داره جذابیت بسیار زیبایی است که مسافران و مهمانان عزیز چه بومی و چه غیر بومی که از شهرستان‌های اطراف و تهران تشریف میارن ما در خدمتشون هستیم و جهت بازدید و تفریح به جنگل تشریف میبرن.
بله عرضم به حضورتون که ماه برای اینکه بتونیم شاید از یک مکان از ظرفیتاش بیشتر استفاده بکنیم یک راه این هستش که خب بریم اونجا بر اساس در واقع نیازهایی که داره ورود پیدا بکنیم سرمایه گذاری کنیم و به نوعی یک مهاجرتی رو پیش بگیریم به اونجا. برای روستای شهنه کلاه چقدر این امکانات وجود داره؟ چقدر میتونه در واقع پذیرای سرمایه گذاری باشه؟ چه ظرفیت هایی وجود داره؟ خود اهالی اونجا چقدر استقبال میکنن از اینکه مهاجرانی رو داشته باشن، هم از اهل خطه خودشون، هم احیانا ممکنه کسانی که از جاهای دیگه ایران بخوان بیان اونجا این ظرفیت ها رو فعال بکنن و بخوان در واقع هم روستایی مردم خوب شهنه کلاه بشن؟
شهنه کلاه با توجه به منظره و زیبایی قاطی که داره در حاشیه جنگل قرار داره و رودخانه دائمی داره به عنوان گرمرود که آب خاص خودش داره، یعنی به نوعی میشه گفت لبشوره، حتی ماهی‌هاش فرق میکنن و دو تا چشمه داره به عنوان در جوار روستا شهنه‌کلاه در روستای بلیران که هم جنگل‌های اینجا همه ثبت به منطقه چلاب هست، همه با هم دیگه ارتباط دارن و راه‌های مالرو قرار داره که مسافران در ایام قدیم از این جاده استفاده میکردن به تا منطقه چلاب و جاده عراض میرفتن و داره چشمه های آب مدنی، آب گرم به نوعی آب لاله‌زار هست، آب گرو هست که از روستای شهنه کلاه و روستای همجوار با هم ارتباط دارن و رفت آمد میکنن و احتیاج به بازسازی معابر از اینا داره که اگه امکانات رفاهی باشه میشه به عنوان بومگردی و گردشگری بهترین استفاده از این چه کرد و همونجوری که مسافر هستیم و پیام های مکرر استانداران محترم در ایام گذشته و همکنون آقای حسینی پور توجه خاصی به بحث گردشگری و توریستی دارد. اگه این امکانات فراهم بشه و به عنوان خانواده هایی که وجود داره امکانات بهشون بدن، مجوزهای از گردشگری و میراث فرهنگی به جوانان و بومیان روستا بدن، با توجه به اینکه روستای ما در جوار جنگل و به نوعی دامپروری سنتی هم داره، خیلی راحت میشه با اطفای کاسیانی که وجود داره در این منطقه، دامداری که وجود داره و مهمانانی که عزیز میان میتونن به صورت خودکار، یعنی خودشون برن به عنوان دهکده گردشی میشه برن دامداری ها رو ببینن، خودشون اونجا مثلا بیان استفاده کنن، از باغات استفاده کنن، خودشون سبزی ها رو بکنن، از این رودخانه ها استفاده کنن و مکانی باشه که اینا یعنی جوانان ما بتونن به عنوان بومگردی اون زمین ها رو تحریک کاربری بگیرم و استفاده کنن. البته داره یکی دوتا ولی جوابگوی مهمان ها و به نوعی از شهرستان های دیگه که میان نمیشه، خونه های خالی یا به عنوان خونه های سنتی وجود نداره که از مهمان ها پذیرایی کرد بمیشنن یک شب یا دو شب اینجا بمونن، به عنوان رهگذر میتونن بیان رد بشن بیارن.
بله بله بسیار ممنونم از شما آقای احمدی. پس اشاره کردید ما تو این برنامه بگیم قابل توجه فعالان صنعت گردشگری، فعالان صنعت توریست، حالا باز معادلش رو بگیم گردشگری که به ما هم خورده ای گرفته نشه، دقت داشته باشید روستای شهنه کلاه ظرفیت‌های خوبی داره برای تقویت بحث گردشگری و میشه کسانی که علاقه دارن مقیم و مجاور جنگل بشن، فضای جنگل رو تجربه بکنن، فضای طبیعت رو تجربه بکنن، یک رودخانه، یکی دو رودخانه متفاوت این منطقه رو از نزدیک ببینن و لذت ببرن از مناظر طبیعتش. این روستا آماده هستش برای اینکه در این بخش ظرفیت اقتصادیش به خوبی فعال بشه. آیه دکتر احمدی اگر نکته‌ای دارید میشنویم از شما، وگرنه که شما رو به خودم بسپارم.
یه بحثی که مطرح هست و حتی تا استان مازندران روان زدت رو سرش پهنه کلا قدمت دیرینه در برگزاری کشتی سنتی لوچو داره. کشتی لوچو در روستای شهنه کلا که هر سال برگزار میشه و بالای 200 سال قدمت داره در 28 تیر ماه که جشن نوروز 26 محلی سنتی مازندران میشه، هر سال در شهنه کلا برگزاره. ما در خدمت تمامی شنوندگان عزیز هستیم، از تمامی دوستان، همشهریان، از شهرستان اطراف میان اینجا کشتی برگزار میکنن، پهلوانان زیادی. امیدواریم که در پس تابستان در خدمت همه عزیزان باشیم.
انشاءالله. بسیار هم از شما ممنونم جناب آقای احمدی، دهیار روستای شهن کلاه آمول، خدا نگهدارتون. خب زنده باشین. ما از آمول و استان مازندران برگشتیم به استودیو، اما در قراری که مجدد و خیلی سریع باز هم تو همین استان یه گردش دیگری داشته باشیم، این بار بریم سراغ یک امامزاده خوب و زیبا و معنوی در ساری، امامزاده به اسم امامزاده عباس علیه السلام، که قرار هست با آقای محمد خرمی مدیر این امامزاده گفتگومون رو ادامه بدیم. آقای خرمی عرض سلام و ادب دارم.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه شنوندگان، عرض تبریک بهار قرآن و طبیعت و عرض تسلیت وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها.
زنده باشین.
در خدمت شما.
زنده باشین. ممنونم آقای خرمی. ما وقتی اسم مازندران و اسم شهرها و روستاهاش میاد یاد طبیعت و هوای خوب و اتفاقات خوب میفتیم، و چقدر خوب که این حال خوب رو در کنار یک امامزاده هم بخوایم تکمیلش بکنیم و حال دلمون رو تماما خوب بکنیم و لبریز بشیم از حس و حال خوب. بشنویم از شما در رابطه با این امامزاده حال هواش و برنامه‌هایی که در ایام نوروز داره.
امامزاده عباس ساری که تو شهرستان ساریه، بهتر بگیم امامزادگان عباس، چون سه شخصیت بزرگوار از امامزاده عباس اونجا دفنن به نام محمد و حسن و زید. بنای این امامزاده برای 897 هجری قمریه که یکی از جاذبه های توریستی اماکن مذهبی ساریه و شاهکار معماری قرن نهم هجری میشه. این امامزاده به دعوت ناصر کبیر بنیانگذار حکومت علویان در مازندران برای ترویج فرهنگ اسلام و تشیع از قم به ساری مهاجرت کردند. ایشون یک شخصیت رجالی و مفسر قرآن و راوی بودند که وارد شهرستان ساری شدند و خیلی از علما نگاه ویژه‌ای به این امامزاده دارند. فخر رازی هم تو کتاب شجره مبارکه صفحه 109 اسم این امامزادگان که نام میبره به نام حسن و زید و جعفر نام میبره که معروف به ابو محمده که من در اول گفتم نام ایشون رو. این بقعه متبرک میزبان بسیار زیادی مسافرین از سرتاسر کشور در طول سال که از کشورهای دیگه هم از جهان تو این امامزاده پا میذارن و به زیارت این امامزاده میان و خیلی هم به این امامزاده ارادت دارن. این امامزاده یکی از شاخصترین امامزادگان کشور ایران و معرفی شده است. ما در امامزاده عباس ساری علیه السلام مهمانسرا داریم، پارکینگ داریم تو این امامزاده، شبستانی تازه تأسیس شده و مؤسسه قرآنی طریق النور و سالن اجتماعات و قبور دو شهید بزرگوار، شهید مدافع حرم حاج سعید کمالی و شهید بسیجی حاج رمضان پورقاسم در اونجا مدفونن که مورد بازدید و نگاه مردم در این شهرستان هست. الان هم که من در خدمت شما دارم صحبت میکنم، ما میزبان تمام برنامه‌های ملی و مذهبی در امامزاده عباس ساری هستیم. طبق دستورالعمل‌های سازمان اوقاف و امور خیریه کل کشور، مثل ماه محرم سوگواره حسینی داریم، ما فاطمیه یاس نبوی داریم، یا طرح قرار دوازدهم کمک به خانواده‌های کم برخوردار که در مجاور حرم و مجاور امامزاده هستند، به عناوین مختلف پخش بسته‌های معیشتی داریم، بسرهای تحصیلی داریم، بسرهای حجاب داریم، بسرهای معرفتی به نیت ظهور حضرت بقیت الله. و طرح دیگری که الان ما در حال اجرای اون هستیم بهش میگیم طرح آرامش بهاری که در ماه بهار قرآن قرار گرفت. خیلی قشنگه که ما تو بهار طبیعت قرار گرفتیم تو بهار قرآن و ما این طرح آرامش بهاری رو در عیدی که الان در اون قرار داریم انجام میدیم. برگزاری نمازهای جماعت اول وقت رو داریم ما. تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله صادقی رو داریم. ترتیل خوانی توسط قاریان استانی رو ما داریم. برپایی خیمه معرفت داریم. با با محتوای قرآن بخوان جایزه بگیر بچه‌ها، برای بچه‌ها و نقاشی بکش جایزه بگیر. و پاسخ به شبهات و مسائل شرعی داریم توسط روحانیای اعزامی و روحانی بومی که ما در اونجا داریم. و یکی از بهترین رسمایی که مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفت، افطاری ساده در کل ماه مبارک رمضان، هر سی شب رو ما برای زائرین و مجاورین و مهمانایی که اونجا تشریف میارن رو، ما این سی شب رو کاملا افطاری داریم. الان چندین سال ما این سفره رو میندازیم و هر تعدادی از مهمان ها تو این مهمان سرا تو این بقعه قرار بگیرن ما پذیرایی میکنیم.
بله بله، خیلی ممنونم از شمای خرمی. امیدوارم که مسافران مازندران در ایام نوروز در جای جای این استان و سفری که دارن بهشون خوش بگذره، سر راه هم به این امامزاده، امامزادگان عباس هم سر بزنن و توفیق و حظ معنویش رو ببرن، ما رو هم دعا بکنن. شما رو هم به خدا میسپاریم و ممنونیم که در این برنامه حضور داشتید.
آقا باید بخیر باشید. ممنونم، متشکرم،
زنده باشید. خب همکاران یک موسیقی کوتاه رو پخش کردن، بریم بشنویم و با مهمان بعدیمون وارد گفتگو بشیم. بخش رسانه برنامه پا به پای بهاری یکی از بخش‌های ثابت این برنامه هستش. ما در این بخش گفتگو می‌کنیم با آقای سعید درویشی، کارشناس رسانه، و قرار هست ایشون هر روز یک موضوعی رو برای ما آماده بکنن، موضوعی که مربوط میشه به خبررسانی، اطلاع رسانی، نحوه استفاده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و کلیه موضوعاتی که بین در واقع تولید کنندگان پیام و مصرف کنندگان پیام کاربران موضوعیت داره. و امروز هم به روال این هر روزمون و این بخش قرار هست با ایشون گفتگو کنیم. جناب آقای درویشی، من خدمتتون عرض سلام و ادب دارم.
من خدمت جناب عالی، تهیه کننده برنامه و بیننده و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزه‌داری‌هاش ندارم.
زنده باشین. آقای درویش، امروز چه موضوع رو آماده کردید و ما می‌شنویم؟
جناب فیروزی، ما دو روز گذشته برای اینکه اگه افرادی از امروز شنونده برنامه خوب شما شدن، با به پای بهار از امروز می‌شنن، من یک خیلی خلاصه سریع بگم. ما دو روز گذشته درباره انتشار اخبار صحبت کردیم در ایام نوروز، درباره این صحبت کردیم که مردم فریب اخبار جعلی رو نخورن، گفتیم که رسانه‌ها چطور در شبکه‌های اجتماعی اخبار رو به شیوه موبایلی منتشر کنن تا مردم راحت و سریع منظور اصلی خبر رو متوجه بشن و از طرف دیگه خبر هم تاثیرگذار باشه. من امروز میخوام درباره مقوله دیگه صحبت کنم که شاید خیلی از مردم یا جوان‌ها ندونن که این مقوله هم رسانه محسوب میشه. امروز میخوام درباره رسانه قدیمی به نام کتاب صحبت کنم.
بله.
کتاب هم مثل رادیو، تلویزیون، مطبوعات، خبرگزاری و شبکه اجتماعی، کتاب هم یک رسانه محسوب میشه که بشر از 5000 سال پیش با این رسانه زندگی کرده. اولین کتاب ها به صورت لوح‌های گلی بودن، بعدا که امکانات انسان بیشتر شد کتاب ها در کاغذ پاپیروس منتشر شدن، بعد روی چرم، روی پوست حیوانات و پارچه برای نوشتن کتاب استفاده شده و میرسیم تا امروز که علاوه بر چاپ کتاب کاغذی، کتاب‌های صوتی هم منتشر میشه.
بله.
کتاب مزایایی داره. شما وقتی کتاب بخونید مطالب جدید یاد میگیرید. از آلزایمر هم گفتن جلوگیری میکنه، یعنی تحقیقات نشون داده افرادی که زمان مطالعه مرتب ندارن 2.5 برابر بیشتر از افرادی که به طور مرتب مطالعه میکنن در معرض بیماری آلزایمر قرار دارن. البته این به این معنا نیست که راه جلوگیری از آلزایمر مطالعه کتابه، اما بین خواندن کتاب و پیشگیری از آلزایمر یک رابطه ای رو دانشمندا و محققین پیدا کرد. سومین مورد اینکه خوندن کتاب شما رو اجتماعی بار میاره، موجب میشه که ارتباطات بهتری با افراد جامعه پیدا کنید و از نظر اجتماعی موفق باشید. چهارم اینکه هر چقدر بیشتر مطالعه کنیم دایره لغات ما بیشتر میشه، قدرت بیان ما قوی تر میشه. و از افراد با سواد و تحصیل کرده توقع میده که کتاب مطالعه کنن، کتاب ها حتی شده در مدت با رشته تحصیلیشون شده مطالعه کنن و بهانه‌ای برای نداشتن وقت و اینا رو نیارن. اگر سوالی باشه من ادامه بدم.
نه بفرمایید، بسیار هم بحث خوبی رو باز کردید و بحث متفاوتی در حوزه رسانه‌ها در خدمتیم.
خواهش من. ببینید حالا به این میرسیم که اصلا وضع کتابخانی یا سرانه مطالعه کتاب در ایران چقدر است؟ آمار متفاوتی ارائه شده. یک آمار میگه که سرانه مطالعه کتاب غیر درسی در ایران 4 ساعت در ماه. یعنی این مطالعه کتاب رو با محاسبه کتاب قرآن مجید و کتاب های ادعیه گفتن که 4 ساعت در ماه و گفتن کل سرانه مطالعه کتاب غیر درسی ایرانی 6 ساعت و 32 دقیقه در ماه. خب ببینید یک سری مسائلی هم دخیل است. ما فقط همه چیز رو نمیتونیم متوجه مردم کنه یا فقط مردم یا جوانها رو مقصر بدونیم در این که کتاب نمیخونن. ببینید در ایران تبلیغ برای کتابخونی بسیار کم هست. جای مختلف میشه تبلیغ کرد، یعنی با ایده های خیلی خوب میشه برای مطالعه کتاب تبلیغ کرد، مردم رو ترغیب کرد برای مطالعه کتاب. از سریال تلویزیونی میشه این کار شروع کرد تا تبلیغات محیطی. مثلا چند سال پیش، من شاید 17-18 سال پیش بود که شاید جنابالیم یادتون باشه، اتوبوسرانی تهران داخل بعضی از اتوبوسرانی کتاب میگذاشت.
بله.
کتاب های با قد کوچیک میذاشتن، کار بسیار خوب بود. بعد من شنیدم که حالا اونجوری من شنیده های من میگه که مثلا برخی افراد این کتاب ها رو برداشتن بردن دیگه تو اتوبوس نگذاشتن، بعد دیگه خوش شهرداری تصمیم گرفته دیگه مثلا اینجور کتاب ها رو توی اتوبوس نگذاشت. خب ببینید دیگه دو طرفه هستی، ما همش نمیتونیم از مسئولین انتقاد کنیم یا مثلا مردم انتقاد کنیم که شما چرا کتابو نمیخونید و بگی مسئولین چرا برای کتاب تبلیغ نمیکنن. باید این فرهنگ کتابخوانی هم در بین مردم وجود بیاد، همین که در بین مسئولین. آمار مطالعه من عرض کردم متناقض بود، در 2 دقیقه بود تا 79 دقیقه. اما یک سری آمار دیگه هم که پیدا کردیم، کلا سرانه مطالعه کتاب رو 15 دقیقه حساب کردن در ایران. مطالعه کتاب 15 دقیقه بوده. این مطالعه فقط کتاب، یعنی مطالعه روزنامه، مطالعه نشریه، مطالعه کتابای ادعیه و قرآن جز مطالعه کتاب نه، مثلا مطالعه قرآن در ایران 21 دقیقه بوده. اصلا البته 21 دقیقه بوده، روزنامه 32 دقیقه، نشریه 5 دقیقه. وزیر ارشاد هم پارسال گفتن 30 دقیقه در روز مطالعه داریم. خیلی زیاد نیست، خیلی هم کم نیست. توقع میده که بیشتر از این باشه. در جامعه ایرانی که جامعه با فرهنگی است، بیش از 5000 سال فرهنگ و تمدن داره، باید مطالعه کتاب بیشتر از این باشه. یک سری موارد دیگه هم در 2 سال گذشته، مثلا قیمت کتاب با توجه به تورم قیمت کاغذ افزایش پیدا کرده و این افزایش قیمت ها هم باعث شده که مردم کتاب نخرن. یعنی خود منم الان یک کتابی در حوزه تخصص ارتباطات آماده کردم، خودم به چند تا ناشر مراجعه کردم، میگن که چون قیمت کاغذ بالا رفته، قیمت کتاب هم بالا میره، مردم هم نمیخرن و ما فعلا نمیتونیم کتاب برای شما چاپ کنیم. از یک سری موارد دیگه هم خود من دارم میبینم، این ترجمه کتاب هست. یعنی یک کتاب، چه کتاب فارسی باشه چه کتابی باشه که از یک زبان بیگانه ترجمه میشه به زبان فارسی، باید سلیس و روان نگارش بشه تا خواننده ترغیب بشه به خوندن اون کتاب از صفحه اول تا صفحه آخرش. من یه مدت ترجمه کتابهای خارجی رو، ترجمه کتاب لاتین رو ضعیف دیدم. اگه این مدام ترجمه ها خوب بشه، یه دانشجو یه فرد تحصیل کرده بیشتر ترغیب میشه که کتاب رو بخره. و این موارد بزنم رسید که درباره کتاب خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون عرض کنم.
بله بسیار هم نکات خوبی بود. حالا امروز بیشتر به نوعی به بحث حالا فرهنگ کتاب اینا پرداختید و یه مقداری هم مباحث اقتصادی کتاب مطرح شد. حالا دکتر درویشی، خب میدونید بخشی از کتاب ها حالا به صورت همون چاپ های دیجیتال با قیمت های ارزون تر آماده میشن و در تعداد کمتر، و یک مقداری هم به نظر میاد که در واقع چاپ کتاب هدفمند شده. از طرفی هم پلتفرم های انتشار در واقع دیجیتال کتاب باز یک جور دیگه کمک هستن، حالا به کتاب‌های صوتی هم اشاره کردید و اینها، ولی همه اینها در عین اینکه حالا کمک کردن به اینکه کتاب با قیمت‌های مختلف و در قالب‌های مختلف در واقع شکل و فرم محتوایی هم به مخاطب عرضه بشه، اما اون بخش که مربوط میشه به فرهنگ کتاب و فرهنگ مطالعه به نظر میاد که هنوز جای کار داره. به نظر میاد که ما همونطور که در مورد مواد غذایی به انواع اقسام مواد غذایی پروتئینی، ویتامینی، غلات و حالا سبزیجات و اینها احتیاج داریم. در مورد مصرف رسانه‌ایمون هم به همین صورت هستش و جای خالی کتاب احساس میشه. امیدواریم که در ایام نوروز مردم با کتاب، حالا کتاب درسی که دانش آموزان دانشجو باش سر کار دارن، با کتاب های غیر درسی هم کمی پیوند بیشتری رو برقرار بکنن. هر سال هم معمولا تمهیداتی برای عضویت در کتابخانه عمومی ایجاد میشه، حتی در روزهای از سال عضویت رایگان رو داریم و مرکز تبادل کتاب، حالا چون از شهرداری بیاد شد، مرکز تبادل کتاب باز در تهران این ظرفیت رو داره که بخشی از کتاب‌ها و بخشی در واقع از کتاب‌هاشون واقعا کتاب‌های خوبی هستن، یا حداقل بر اساس سلیقه بنده من دیدم که خب یه سری کتاب‌های اونجا واقعا قابل احترامه، حتما کتاب‌های دیگه هم بر اساس سلیقه دیگه کتاب‌های در واقع ارزشمندی هستن و میشه از این ظرفیت‌ها استفاده کرد و چه خوبه که مردم ما اهل کتاب باشن. ما آخرین نکاتتون رو هم اگر نکته‌ای دارید میشنویم و در خدمتتون.
بله، من در حد 20 ثانیه من خدمت جوانا مقصد عرض کنم که ببینید شما الان در شبکه‌های اجتماعی، ما الان در عصر حکمرانی شبکه‌های اجتماعی هستیم، یعنی دیگه عصر انفجار اطلاعات هم گذرونی وارد عصر حکمرانی شبکه‌های اجتماعی هستیم. شبکه‌های اجتماعی همه کار دارن برای بشر میکنن، انتقال اطلاعات و نمیدونم هر چیزی که شما فکرشو بگین، همین مسائل شخصی و کارهای روزانه. اینو من به جوانا بگم، فکر نکنن که تو شبکه‌های اجتماعی، تو کانال‌ها، تو صفحات عضو هستن، از اون طریق میدن اطلاعات به دست بیارن. من دو روز گذشته در خصوص بحث اطلاعات و اخبار جدید صحبت کردیم. ببینید کتاب، فرقی که کتاب و مطالعه کتاب با مطالعه دیتا و اطلاع در شبکه‌های اجتماعی داره اینه که کتاب قبل از چاپ کارشناسی میشه. در ایران مرجع چاپ کتاب وزارت فرهنگ هست. کتابا قبل از اینکه چاپ بشن، یعنی متن کتاب مطالعه خوانده میشه توسط کارشناس و بعد مجوز نشر میگه. بنابراین شما اطلاعات درست رو در کتابا میتونید پیدا کنید. هر چقدر هم دسترسی ما تو شبکه‌های اجتماعی به اطلاعات بیشتر باشه، باز هم جای اطلاعات درست و صحیح و موثق کتاب رو نمیگیره.
بله، خیلی متشکرم از شمای درویشی و این رو هم من تا قبل از خداحافظی با شما اضافه بکنم که مردم عزیز، شنوندگان محترم، حتما به خوبی میدونید که اینترنت هم یک ظرفیت گسترده برای انتشار اطلاعات هستش، صرف نظر از اینکه باید مراقبت بکنیم از اینکه اخبار و اطلاعات نادرست و همچنین محتواهای نادرست در قالب موضوعات مثل کتاب به دستتون نرسه. اما به هر حال این ظرفیت ها وجود داره که هم از بازار داخلی کتاب استفاده کنید، هم از بازارهای بین المللی کتاب ها استفاده بکنید و این سبد غنی محتوایی میتونه به همه ما و به فرهنگ ایرانی ما کمک. آقای درویش، از حضورتون در این برنامه ممنون و متشکرم. شما رو به خدا میسپارم.
من از شما ممنونم. خدا نگهدار.
زنده باشین. بله، شنیدیم صحبت‌های آقای سعید درویشی رو، کارشناس حوزه رسانه، که امروز در رابطه با کتاب با ما صحبت کردن و چه نکات خوبی مطرح شد در خصوص اقتصاد رسانه و موضوعات اینچنین. ما یواش یواش وقت برنامه امروزمون هم رو به اتمام هستش. خوشحال بودیم از اینکه یک بار دیگه در برنامه پا به پای بهار در خدمتتون بودیم. من محمد فیروزی افتخار داشتم این برنامه هم در خدمتتون باشم، با کارشناسان خوب صحبت کنم. در قالب پیامک‌ها هم نظرات شما رو شنیدم و خوندم و استفاده کردم. از همراهیتون با این برنامه ممنون و متشکرم و شما رو تا برنامه فردا به خدا می‌سپارم.
عصر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو بخیر. امیدوارم که تاعت و عباداتتون مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه تا این لحظه، و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید و یک بار دیگر فرارسیدن سال جدید رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم و امیدواریم که امسال سال بسیار خوبی باشه برای همه شما هموطنان عزیز در گوشه گوشه میهن عزیزمون ایران. بهترین ها رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. 56 دقیقه از ساعت 17 رو پشت سر گذاشتیم و دعوتتون میکنم همچنان در ادامه برنامه ها با رادیو گفتگو همراه باشید.
دوستان خوبم، همزمان با 31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، پویش مردمی حافظ شو هم برگزار میشه. توی این پویش 14 سوره کوتاه آخر قرآن کریم برای شما گلهای کودک و نوجوان انتخاب شده که هر کدوم رو دوست داشتید میتونید حفظ کنید. برای دوستای خوب بالای 14 سالم حفظ سوره مبارکه واقعه رو پیشنهاد کردیم. بعد که خوب حفظ شدین، یا این توی سایت یا از طریق پیام رسانها به نشانی حافظ شو یه فیلم حد اکثر 60 ثانیه یه از خودتون میگیرید و توی اون فیلم از حفظ اون سوره رو برای ما میخونید و ارسال میکنید. بنابراین کودکان و نوجوانان زیر 14 سال و جوانای بالای 14 سال به صورت جداگونه میتونن در این پویش شرکت کنن و هر روز به قید قرعه به 114 نفر هم جایزه اهدا میشه. پس یادتون نره، از اول تا 14 فروردین، یعنی همزمان با برگزاری 31 نمایشگاه بین المللی قرآن، هم حضوری هم مجازی در خدمتتون هستیم. البته اگه بیاین نمایشگاه قرآن میتونید با خانواده توی جشنای هر شب این پویه شرکت کنید و اونجا هم کلی جایزه ببرید. پویش مردمی حافظ شون. حافظ شون مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، آیا تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه کردید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید رو دریافت کنید.
از اصلاح الگوی مصرف تا حمایت از سرمایه های ایرانی،
کلید حل مشکلات اقتصادی با حضور مردم،
توجه به توانمندی ها و ظرفیت های عظیم کشور،
سال 1403
با شعار جهش تولید
و مشارکت مردم،
دوستان عزیز التماس دعای خیر داریم از حضور یکایک شما و امیدواریم که 10 روزه ماه مبارک رمضان بر شما انشاءالله با خوبی سپری بشه. لحظات روحانی است و قدر این لحظات رو باید بدونیم. در انتظار باران، عنوان ویژه برنامه از آنگاهی افطار ماه مبارک رمضان.